الله الرحمن الرحيم صلى الله على محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد
ورحمة الله على أعدائهم أجمعين استعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم لا نعبد ظالم ظلم حتى محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك اللهم لعن الشابة التي جاهدت الحسين فشايعت وبايعت وتابعت على قتله اللهم لعنهم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا که تفسیر آن در خود قرآن به عبارتهای گوناگون با بیان مصادیق عینی بسیار واضح از انبیا و اوصیا اولیاء علیهم السلام به عبارتهای گوناگون آمده است که دقت در این حوادث و واقعیات هر کدام بابی را در زندگی انسان باز می کند و کلید بسیاری از قواعد را در مسائل اجتماعی، سیاسی، زندگی خانوادگی، فردی و انواع و اقسام حوادث با همه ابعادش در زندگی انسان، این قواعد که قواعدی بسیار محکم و جهت دهنده هم هست که ما به ملاحظه وقت جلسه و بعضی از آن نمونه ها اشاره می کنیم که انشاءالله خدا توفیق بدهد. جالب این است که در این حوادث که در معیت عسر یسر وجود دارد، اون لحظه تعیین کننده یک لحظه بسیار جالب و قابل توجه هست در این حوادث. اگرچه خاصیت این نظام عالم طبیعت بر همین پایه‌گذاری شده که یسر در معیت عسر باشد. شما آن گل زیبایی را که با آن صورت زیبای خود عطر فراگیر خود رنگ و تمام جلوه هایش میبینید، قبل از این وضعیت به صورت غنچه ای در بند در بسته بود که از این غنچه بسته گذر کرد تا اون شکوفایی، اون پرنده زیبایی که در آسمان اوج می‌گیرد با همه زیبایی های خودش بالاخره در تخمی در لایه های تو در تو در بسته بود و از این بسته گذر کرد تا توانست در این عالم پر باز بکند. چاره ای نیست، باید از اینجا بگذره. نظام عالم ما در همه این درخت و میوه و تشکیلات بالاخره در یک دانه و هسته ای در بسته ای بود، باید از اونجا بگذرد، چاره غیر از این نیست. حالا این نمونه هاییست که ما در زندگیمون به طور واضح میبینیم، با دقت در بسیاری از موارد خواهیم دید که اصلا نظام این عالم بر این قرار گرفته. یسر از عسر بایست گذر بکنن. این دیدگاه مهمی را که قرآن به ما میدهد فقط نیست که ما در مشکلات به یه تلقینات خاصی خودمون رو دلخوش بکنیم که خب بالاخره شب تاریش سحری هم دارد، با یه تلقینات خودمون رو بخواهیم دلگرم بکنیم، اونجوری نیست. قرآن یه واقعیت‌های را بیان می‌کند که در بیان این واقعیات خطوطی را جهاتی را ما باز می‌کند و در اون یک حقایق عملیاتی میخواد به ما توجه بدهد، یک بینشی میدهد که با اون بینش ما بتوانیم زندگیمون رو در تمام مشکلات و پیچیدگی‌ها به سه سمت سویی چجوری مدیریت بکنیم. این یک راهکار عملیاتی است، نه یک مسائل تلقینی دلخوش کننده. هرچه انسان این بینش رو بتونه تو زندگی به حوادثش باز کند، تازه به حقایق جالبتری در تجربه حتی در زندگی خودش خواهد دید. بنده یکی دو نمونه از این نمونه ها از قرآن استفاده بکنیم و بعد ترازمون رو در مورد حضرت ابراهیم علیه السلام. خب شما در بعضی تفاصیل هم آمده زندگی این قهرمان توحید که از اول زندگی حتی به دنیا نیامده بود، مثل این که این دنیا همه مشکلات رو میخواست به او. نمرود از کاهنی شنیده بود که تقریبا شبیه جریان حضرت موسی بود این قضیه هم، که کسی می آید بالاخره در این ایام در این دوران نزدیک تمام کاخ و تشکیلاتت رو، و از خوف این خب دستور داده بود که هر نوزادی که به دنیا می آمد اینها رو می کشتند. یه خفقان شدیدی حاکم بود که مادر حضرت ابراهیم از ترسش این بچه را، حالا باز هم خیلی خدا اون علائم بالاخره تولد رو با عنایت خودش نگه داشته بود که کسی متوجه نبود، و تا به هر حال مادرش بعد از نوزاد این تولد این نوزاد رو به یه غاری در بیابان میبرد، اونجا پنهان میکند و جلوی اون رو هم میگیرد که حیوانات درندگان ازش مرتب هم گهگاهی میاد سر میزنه و با چه سختی این مادر بخیر این کودش را در غار بزرگ میکنه. حالا پس از چند سالی چون رشد می کند به مرحله خودآگاهی می رسد، حالا سنش در تاریخ چه بوده، در چنین سن رشد بوده، خودآگاهی و تشخیص و این و اوان سن، خب اجازه پیدا میکنه در از غار میاد بیرون. حالا تصور بفرمایید که دیگه این انسان چند سالیست در چنین فضای زندگی کرده، حالا یک دفعه بیاد این عالم رو ببینه، یک دفعه چه احساسی؟ خب این سختی های زندگی در غار در اون چه معراضی در وجودش. حالا ما عادت کردیم دیگه، خب خورشید و ستاره و ماه و نمیدونم زمین و انسان و درخت و در ما سون دیگه عادت کردیم، برامون چیز خیلی طبیعی است. اما تصور کنید حالا یک انسان برای اولین بار در سن رشد از غاری آنچنانی از درون کوه بعد چند سال یک دفعه فضا رو ببینه. اولا خود این انسان چقدر پاک پاک است، هیچی در این عالم طبیعت با انسانها با محیط با فضای هیچ ارتباط آلودگی، این فکرت که خود خودشه دیگه بازه، و حالا همه چیز را دیگه با اون دارد میبیند. و حالا ملاحظه فرمید در اون شرایط از مشکلی کوچک به مشکلی بزرگتر گرفتار میشود. چرا؟ چون دیگه فکرت خود خودشه، مستقیم خدا را میبیند، میبینه همه چیز با حضرت ربه. اونگاه میبیند در یک زندانی قرار گرفته. قبلا زندان او یک غار تاریکی بود نسبت به این فضای باز. غار سخت بود چندین سال انسان اونجا. چرا سخته؟ چون نسبت به این فضای بیرون. حالا انسان بیاد از این فضا جلوه های از درک رو ببیند، منتقل نمیشه خود از درک، اون وقت سختی غار نسبت به این عالم ضریب شما بزنیم، سختی این عالم به خود از درک. حالا میخواد محضر خود از درک بره، از این ورونه توی زندانیست، باید تحت نظام این عالم، تمام وجود آتش عشق معرفت خود فطرت، و اینجا هم زندان برای او، سختی در سختی. اون وقت با اون حال هوا که با این جامعه میخواد زندگی بکنه، برخورده های شدید بر علیه حضرت رب، بر علیه اله، بر علیه الله، این درگیران هم مضاعفه بر این. ما برای مادرمون یک کسی توهین بکنه نمیتونیم دوام بیاریم، تحمل نمیتونیم، حاضر میشیم مثلا ما دستمون بشکنیم و کسی مادرمون دردش دردی فراتر از این دردهای جسمی. حالا عاشق چنین کسی به عاشق خدا که مادر چیست در محضر او، در نسبت محبت او، عشق به او، حالا برای اون معشوق کسی بد و بیراه بگه دیگه چه فشارهایی دارد. نه قصه نیست، نه یک واقعیت هاش دارد. قرآن میخواد مسیر حقایق هستی رو به عنوان یک انسان که ما داریم زندگی میکنیم مصادیق روشن رو میفرماید، بعد همه از این فشارها. خب اونگاه تو این درگیری، خب مشکلات آنچنانی که خب شنیده این در مورد حضرت ابراهیم علیه السلام، یک نمونهش، خب پس از این که جریانات بطا رو میشکند و چه بسی مسائل، تا میرسه به اینجا که بالاخره نمرود و اطرافیانش، حکومتش، دولتش دستور میدن قالو حرقوه وانشروا آلهتکم این کنتم فاعلین. خب کلمات قرآن اجمال هستی که یک کلمه می فرماد تصویر وضعیت اونجا رو به ما باز می کنه. هر رقوه و کفایته که وضع دیگه حضرت الله منزاد در این چی بوده دیگه. در بعضی تفاصیل آمده که حضرتش تو زندان بوده منتظر ممکن آتش درست بشه، 40 روز فقط مرتباً هیزم زن می کردن. اون وقت تحریکاتی هم به این مردم وارد کرده بوده حکومت، کار به جایی می رسید که مثلا یک زنی که در خانه نخ می ریسه مثلا برای خودش لازم می دونه که مبلغ از این درآمدش رو که خودش نمیتونه هیزم زن کنه بفرسته که به او مثلا موزی بدن و برند هیزم زن بکنند برای شادی روح آقای امام رضا علیه السلام، خانم فاطمه معصوم اسلام علیها صلوات فرد کنیم که روزتر به ذهن زاغ تشکیه رو میکنیم. و خیلی جریانات ناشون در تفاصیل آمده ولی تاریخ رو نمیشه انسان حساب ببره. بعض افسانه ها میسازن و چین ها نمیشه رو حساب کرد، اما دیگه در تفصیل دیگه ها رو تحقیق شدن. بله اینقدر این تحریکات قاهی نظر میگفتند که مثلا اگر فلان مشکل من رفت بشه این مقدار هیزم بیارم اونجا زن کنم. و این حرارت اینقدر بالا بود که میفرمایند که در بالای این آتش پرندگان نمیتونستن بگذرند. همچون دیگه 40 شبانه روز با اون حساسیت دیگه مردم زن بشند، این هر رگوه و مظلومیت این مرد الهی در اون فضا که پیداست که مردم نه تنها رو درشی میکنن بلکه با اون حکومت زور هم چقدر همکاری میکنن. حالا این نکته دقیق تربیتی سیاسی که قرآن رو میفرماید که جامعه اگر قدر رهبرش رو ندونه، رهبرش رو نشناسه و به چه روزگاری میفتد، این یه بحثیست دیگه. مظلومیت رهبران الهی بیشتر از طرف ناآگاه خود مردم بوده تا این. در هر حال ونشروا آلهتکم، قرآن دارد تصویر اون وضعیت رو، این حکومت ها، این حکومت جور طاغوت مردم رو چقدر استهمار کرده بود، تحریش میکرده که از خدایانتون حمایت کنید، خدایانتون یاری خدایانتون بیایید و تحریکات این کنتم فاعلین. باز یه تحریش دیگر مردم عوام بدبخت، اگر راست راستی که خدای ما هستند راستی ارزه دارید به قول معروف، راست میگی خود بیاین به کمک خدایانتون، تر خطره. این کنتم فاعلین، اگر اهل کار هستید بیان میدون، واقعا الان فرصت یاری چی. یه هم چون این ضرب سنگین رو بر علی حضرت که هم از ذات پذیرش عمومی و هم این در حکومت که هست که یک ما مشروعیت داریم، یک مقبولیت داریم، خب اینها در مسائل حزبهای سیاسی درسته، اما در حکومت ولایی اینطور نیست. در حکومت ولایی ما چه بخواهیم و چه نخواهیم در عالم واقع ما محتاج حکومت خدایی هستیم، منتها این جهل ماست که خود ما را محروم کرده، پس او از مشروعیت نمی افتد. مشروعیت حکومت ولایی ثابته، مربوط به مردم نیست اصلا، مربوط به رأی گیری نیست، انتخابات نیست. مشروعیت از حقیقت نورانی خودش، از نظام آفرینش آمده. این مقبولیت هستی که اگر مردم بینششون باز بشه، لغمهشون حرام نشه، رفقایشون فریب خورده نباشند، فضایشون اهل غفلت نباشد، عوام نباشد، فریب شیاطین رو نخوره، استقبال میکند، مقبولیتم بهرشون خود مردم میبره. و الا یه روایت خیلی جالبی از کلان نمیستم بحث به این قسمت بکشه، روایت رو از روش میکندم، حالا حافظم که اجازه نمیده یادم بمونه، نقل معنا تقریبا به این مضمون که اگر در عالم یک امام باشد و یک مؤمن، مؤمن حقیقی عبد صالح که پیروی اوست، کفایت برای این عالم، بقیه عالم میخواد باشه نباشد. خب چقدر حشره دارن روی زمین، ما یه باره دیگیم که خب حشره ها چرا نمیان مثلا در اطراف حکومت، مثلا خب نمیان که چه بهتر. چقدر تو عالم حیوان، خب ما یه باره میگیم که اینها نیومدن حکومت مثلا از مقام مثلا عظمت عبودیت معصوم علیه السلام، اینجوری نیست که یک نفر، یک امام، یک مأموم مثلا عبد صالح عالم، چون قرار این عالمت معنا پیدا بکنه، معنا پیدا کرد. شما در یه مثلا سالونی رو، یه باقی رو مثلا، یه باقی انواع و اقسام، یه سالونی با همه زیبایی ها رو کره زمین رو بیاریم تو این سالون جمع کنیم، همه زیبایی ها، میلیون ها حشره بیاریم، برش معنی اونجا ظهور پیدا نمی کنه که اینجا بشه خاک جل بخواد اینجا یکیست. چون هزاران شطور بیاریم فرقی نداره، اینجا جل باشد اینجا زیباترین، همون دیگه. هزاران فیل بیاریم، هزاران عقاب بیاریم، همون سالن جل باشه این با هیچ، اما کافیه یک انسان بیاد اینجا، یک انسان حالا معنا پیدا کرد. اینه که اینجا زیبا هست، رنجه های چنین است، صورت ها چنان است، فلان، همه این زیبایی ها الان در این یک انسان حالا معنا به وجود آمد. اینجا ما میتونیم بگیم که اینجا نه، اینجا جلی بودنش با زیبا بودنش تفاوت میکنه، چون یک انسان توش معنا داره پیدا میکنه. حالا یه حال اینها قرآن اشاره میکنه که بالاخره اینها دور طاغوت رو گرفتن و این مسائل، حالا فشارهای در روی فشار تا رسید به اون که حضرت رو به آتش بیندازن، همون که باز در تفاصیل شدید خودشون نتونستن، موندن چه کار کنن، بالاخره منجنیق و با اون منجنیق. حالا لحظه آخر، یا حالا اسم لحظه رو چی بذاریم، نمیشه اسمی گذاشت براش، اسمش رو لحظه بذاریم، اسمش رو نقطه انقطاع بذاریم، اسمش رو چی بذاریم دیگه. همچه آتش الان اون لحظه است که در حضرت ابراهیم بسوزد، اون لحظه قلنا یا نار کونی بردن و سلاما علی ابراهیم. خب قلنا یا نار، شاید به ذهنی برسه که ذهن عوامانه البته که درست نیست، این شرک اصلا، یه صحنه رو تصویر کنه تو ذهنش، حضرت ابراهیم این ور، آتشم اونجا، خدا هم اونجا بالا تماشا میکنه، این قضایی ها میاد میاد، اون وقت خدا به آتش دستور میده آتش سرد و سلامت باش، یه امری کرد به آتش هم زود کرد چشم خدا. خب این ها برخلاف مسیر توحید است، همچون چیزی نیست. خدایی در آسمان، آتشی در زمین، اون لحظه آخر ببینید با بنده من حالا اینجا با اون آقا چه اتفاق میفته، اونجا زور زورکی بالاخره یک میدانه که ما آیات دیگر رو در قرآن نگاه کنیم ببینیم مطلب خیلی عمیق‌تر از این حرف هاست. هیچ وقت ما اینجور فکر نمی کنیم که آقا این تخم مثلا اینجاست، یک پرنده هم تو آسمان است، اون وقت این تخم در مثلا مرغ قرار گرفت، مراحل رو گذران، حالا اون پرنده گفت من میام ها، میام دیگه از اینجا پرواز کنم، نوبت من شد. مثلا هم تو فکر نمی کنیم، ما بیدیم عالم هستی یک نظام محکم دقیق اعجوبه ایست، نتیجه گذر اون پرنده که داره الان حرکت میکنه، الان حرکتش به این صورته، در توی تخم به صورت دیگر در حال حرکت بود، اون تا تحت فشار خاص خودش در نقطه انقطاع این حرکت دورانش تمام شد، ظهور حرکت بعدی از درون اون همون پرنده، همون در توی جوجه مثل تخم بود، همون حرکت کننده بود، همون متحرک بود، چیز از اون جدا از اون دیگر نیستند. ابراهیم علیه السلام از اون غار و فشار و فشارها، فشار روی فشار، فشارهای گوناگون تا برسه به این آتش، به این نقطه، اون کونی نه اینکه یک خدای در آسمان دهانی دارد و دستور داد اونزان زود آدم گوشی داشت و شنید زود اطاعت کرد، یک جریان نظام خلقت جنس انسان رو، وسعت وجودی انسان رو خداوند در اینجا میخواد به ما توجه بده که این مسیر همان است، این امر یک امری است برای عالم خودش که در عالم خلق سختی های خلق را در مراحلی گذران گذران نقطه رسید که دیگه اون پوسته بشکند، دیگه اون نقطه انتهای این فشارها، این مشکلات داشت در درونش این انسان را به فعلیت میرساند، حالا نقطه لحظه است که بشکنیم پر باز بکنه، این وارد عالم امر بشه، اون حقیقت عالم امر برایش باز بشه. این کلام خود قرآنه، میفرماید و کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض وليكون من الموقنين. رؤیت نه اینکه مثلا پشت پنجه چیزی هست ما به ابراهیم نشونش دادیم، رؤیت در بحث قبل هم بحث شد دیگه، یعنی انسان با همه وجود دیگه در اون فضا قرار میگیره، یه غذا که داغ هست میگیم نخور، میگه ولش کن میخورم، همین که میخوره میگیم دیگی داغ هست، یعنی الان با همه وجودت رسیدی، یه واقعیتی است که با همه وجودت اتصال با اون پیدا کردید، و خود حضرت ابراهیم علیه السلام دارد این رو، می فرماد اینی وجهت و وجهی للذی فطر السماوات والسماوات والارض حنیفاً و ما انا من المشركین. وجهت و وجهیه، این تمام حقیقت حضرت ابراهیم علیه السلام در مرحله از گذر در این فشارها خود میرسد به خاطر سماوات و الارض، باز میشود به شکوفایی و به برکت این عنایت حضرت برای حجت دیگر اثر وضعی آن اتصال در حقیقت قابل رؤیت در مرحله این عالم ماده متناسب نظام عالم ماده و مفیق قلستان. یعنی تو عالم ها نظام ها تناسب خودشون رو دارند. خب کما این که مثلا یک انسانی با همه وجود یک خبری بهش میدند، با اتصال و خبر یک مژده مهمی رو متوجه می شود که در حق او انجام گرفته. این با همه وجود با اون خبر زیبا در ارتباط شد، اما اثر وضعی او یه خنده رویی بود که در او اثر گذاشت، ابروها اثر گذاشت، دهان اثر گذاشت، لحن صدا اثر گذاشت، حرکاتش اثر گذاشت. این یک حقیقت است منتها در نظام متفاوت. این انسان در درونش الان مثلا فلان مسئله فوق العاده مهم که شاداب کننده هیجان انگیزه در درونش الان با اون زندگی میکنه، اثر وضو هم در ظهورش همه اهل مجلس هم میبینن الان در چه حال هوایی است. این دو صورته در یک نتیجه عسر که از درون معیت او یسری بود، پس از آن در معیت او اون یسر آن ارتباط و اون معشوق حضرت ابراهیم بارها دنبالشون هست که در قرآن زیاده در این زمینه که یک دفعه این عالم امر برش باز بشه. چی؟ آتش دیگه در آتش عالمه، این آتش مادی نیست دا بتواند بسوزاند، اون به امر الهی دیگه اون ظهورش تو این عالم شد گلستان. علایه حال اینا همه مسائل تربیتی دقیقی است که خداوند میخواهد انسان را با معرفی کنند. خب ما حضرت ابراهیم علیه السلام نمی توانیم باشیم، اما به سمت او باید برویم. ما نمی توانیم اون حضرت باشیم، اما تالی او، حرکت به سمت او، راه او باید برویم. یک مطلبی است که قرآن میخواهد استعداد انسان را بینشدهی، جهتدهی در مشکلات زندگی او رو، یک مشکلاتمون رو به جهت توحیدی میدیم، توجه داریم که این مشکل الان اومده به سر من، منشأش چی بوده، چطور شد، و دو جهت میدین مدیریت مشکلات رو به سمت توحید، و سه اصلا میگه مفهوم مشکل برای ما یه چیز دیگری خواهد شد، چهار منتظر هستیم که این مدیریت که اسمش رو صبر میذارند با چنین ویژگی‌هایی در انتظار این که خدای متعال اون یسر رو، اون اثر تربیتی این رو در من یک تخم مغز خزینه خلیفت اللهی و همه زیبایی ها و عظمت ها چگونه دارد. در اون نقطه انقطاع یک دفعه این پوسته بشکند و وارد آن بشود و الى آخر. و در باز جای دیگر حضرت قرآن می فرماید و بشرناه به غلام حلیم، باز اون عشق و فشارهای حضرت ابراهیم رو میاره که حضرت اسماعیل علیه السلام فلما بلغ معه السعی، خب این غلامی که و بشرناه و به غلام این سالها انتظارش رو میکشید، اونم باز نه روی هوای نفس خودش، روی اون بینش خودش، روی اون اندیشه خودش، روی عقیده خودش، نه که دنبال از که یه بچه داشته باشم مثلا به دیگران افتخار کنم چی و چی اینها، نه، حضرت عاشق چیز دیگری است، به دنبال نست که از این مردم که کسی پیدا نشد دنبال راه توحید رو بگیرد، از ذریه‌اش کسی باشد که این راه رو دنبال کند. عشق حضرت یه چیز دیگری بوده، حالا پس اون عشق چقدر شدیدتر و قویتر از این عشقیست که مثال ماتی ما داریم. به هر حال اون رسید، این مژده تحقق پیدا کرد و تا رسید فلما بلغ معه السعی، رشد کرد به مرحله رسید که بله معه السعی. حضرت ابراهیم اون آرزوهایی رو که داشت، من یه فرزندی داشته باشم که عصای دست من باشد، با من این سعی و کوشش ها و مجاهدت ها و چه و همه اینها رو او همراه من معه بلغ معه، رسید به اون نقطه. این بچه دیگه دوران کودکی ها رو سپری کرد، حالا رسید به اون مرحله عملیاتی وجودش، عصای دست پدر باشد. ببینید قرآن چه زیبا تصویر رو میکشه، دقیقاً مشکل رو، فشار رو، مسائل رو بیان میکند. بچی اون لحظه که حضرت ابراهیم علیه السلام که میخواد احساس آرامش کنه که دیگه از این به بعد این بچه هم دیگه با من، نقطه اوج قال یا بنی اینی عراب المنامه انی از بهو کرد فنظر مازا ترا، خب من بر خواب دیدم که سرتو میبرم، حالا نظرتو بگو. حالا باز اینجا بحث خیلی جای بررسی هست که سریع بگذرم که وقت از آن. قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء الله من الصابرین. از کردیم قرآن زبانش اجمال است دیگه، از این کلمه چه وضع جلب اون لحظات رو میخواد قرآن باز بکنه به ما دیگه، این بستگی داره هر شد چقدر رو این. خب تو آنچه خدا بهت امر کرده عمل بکن، من را انشاء الله از صابران، کار خیلی معلوم سخته، انسان به عوض خواستش برسه و بلکه خواستم خواسته آنچنانی، پس از نگرانی ها الان همه فشارن اینها. صابرین فلما اسلما و تله للجبین، دیگه اون همون نقطه همون انقطاع، نقطه قطعی که دیگه کار تمام شد دیگه، قاعدتا طبق نظام عالم کار تمام شد که وقتی جبین او رو گذاشت رو خاک، به رو بازن تصویرهای از جب اون زهر رو می فرماد که چهرهش به چهره نخوره، اون
فشارها شدید نشه، به حداقل امکان اینو مدیریت بکند، الی آخر اون لحظه آخر که دیگه ساقو باید ببره اون نقطه انفجار. و نادیناه ان یا ابراهیم قد صدق کر رؤیا، ندا آمد. باز اینا الکلام الکلام نیست که خدا اونجا آسمان تماشا میکنه، حضرت ابراهیم اینجا داره سر اونجا هم صدا میزنه یا ابراهیم، تا صدا بزنه که اینجور باشد ساقو بریده رفته، قرار این باشد. بخوام با نظام ندا رو به این معنای این حسابی بکنیم. این یکی از مطالب تو قرآن، البته از این بیانات زیاد است که ما استخاره به قرآن میکنیم که به دنیا، دنیای علم، تمام دانشگاه های عالم، تمام پژوهشکده ها، محققین، همه میگیم آقا بیایید این آیات رو، این نکته انقطاع رو ما تعریف کنید در قواعد علمیتون. شاید کسی بگه فلانی خیلی تو دیگه پرمدعا شدید، خیلی از زبان دهنت خیلی بالاتر حرفی میزنی، تو یک روستای بغل دستی نرفتی داری دنیا رو که این حرفا. میگیم آقا شما خورشی که نرفتی، چطور میگی فلان فلز اونجا فلزت میگی؟ دیگه ما قواعدی داریم، قواعد ما داریم، خورشی چنین چنان است، ما هم رو داریم عرض میکنیم. ما هیچ کشوری، هیچ دانشگاه، هیچ علم، هیچ دانشمندی رو قواعد دارن حرف رو میزنیم. این ادعای خیلی افتخارآمیز رو، آقا اون قاعده چیه؟ قاعده اینی که تمام دانشمندان عالم همه متحد شدند در این عالم طبیعت یک پدیده‌ای رو تعریف کنند که مینهای زمان باشد. بفرمان ادعاییست، چالشیست. قرآن ما از تمام محققین عالم رو میخواد شما در این عالم طبیعت حتی پلک زدن، از چی بگم، مثلا انفجار اتم یا حادثه، با هر سرعتی میخواهد بگید، با هر سرعتی، بالاخره داخل در زمان، نمیتونه خارج زمان باشد. رو بفرمایید، ما رو این قاعده داریم ادعا رو میکنیم. واحد زمانتون چیز شما آقا دقیقه است، نه خیلی از اونم بیشتر داریم، ثانیه است، نه آقا از اونم بیشتر داریم، سرعت نور که یک واحدشه، نه خیلی از اون، بالاخره چی؟ لحظه، لحظه که دیگه اصلا نمیتونیم اسمشو بذاریم، زمان هست یا زمان نیست. خب در حالی که قرآن میفرماید این اتفاقاتی که افتاده اصلا زمان در کار نبوده، یعنی شما آتشی که با اون، ببینید قرآن چقدر زیبا، آتشی که با اون حرارت قرار باشد بیاد سرد و سلامت بشه، در این عالم زمان میخواد. این فرمایش خود قرآن هم است که ما این عالم را جوری آفریدیم که هر چی اتفاق بیفته تدریجی باشد، یعنی در زمان باشد. فی ستت ایام، برای ستت ایام نه که شش داشت شب و روز بوده، یا اونجا تو کره زمین نبوده، خورشید نبوده، اصلا تو این ایام با. این ستت ایام چیه پس؟ این هر چه توی این عالم بخواد اتفاق بیفته تو تدریج باید قرار بگیره، دفعی نیست. حتی دفعی هم باشه منتها در یه زمان خیلی کوتاه اتفاق افتاده، در این عالم چیزی نمیتونه خارج از زمان اتفاق بیفته به وجود بیاید.
به فعلیت برسه و تدریجی هم هست، منطقه تدریجی بعضن وسعتش زیاده ما میبینیم، بعضن فوق العاده سریعه ما نمیبینیم، اما بالاخره در زمانه. در حالی که این آتش هر سن با سرعت فوق العاده میخواست سرد و سلامت باشه و گلستان باشد، حتی در یک لحظه دیگه واحد زمان ساکن قرار بگیرد، این لحظه هم در این اتفاق نیفتاده، یعنی در درون لحظه هم نبوده. چرا؟ برای اینکه تو اون لحظه اثر فعلیشو نشون میداد، اثر عملیاتشو نشون میداد. چاقو وقتی رفت و رج، اونم با اون تیز، اونم با اون فشار، اونم با اون شرایط، اونجا دیگه زمان لحظه است. و تا اون ندا از آسمان با این بینش از این کنیم، ما یه خداییست یه بر تماشا داره میکنه، حالا فریاد یا ابراهیم یا ابراهیم دست نگهدار، ما بابا کار تمام شده. تو این آدم طبیعت اگه قرار در زمان بود این اتفاق افتاده بود. یک مثالی با اینکه مثال خیلی ربطی نداره به اینها، خیلی ربط نداره، اما در آخر شاید نزدیک به ذهن قریب به معلومه. کارخونه ای رو در نظر بگیریم که مثلا 2 تن فلان پیستون دارد، فلان مثلا قالب ها رو چیکار میکند، فلان جا چرخش، فلان اجزا ها چیکار میکند، فلان جا. خب ما بخواهیم بگیم که خب من میخوام اینا رو سریع از کار بیاندازم، میگن آقا دستت میبره، تو بخوایی زورت با چی کار بشد، تو از دیگه آهن دیگه چیزتر نیستید، حالا بخوایی اینو. حالا میگه همه شو یک جا، اونم بدون چی. این عملیات تو بالاخره ولو یک حرکت پلکی هم باشه باید ظهور بکنه تو اینجا، بگیر من میخوام اونو جلوشو بگیرم، اونو نگرش دارم. اما او غافل است از اینکه تمامی اینها ظهور از یک قوه باطنی است که دارد از او ظهور میکنه. قرار برای نیست که ما با دستمون با یه چیزهای زن بشیم جلوی این موتور رو نگرداریم، این چرخ رو نگرداریم. از این بر قرار نیست که کسی ببینه آقا چجور داره این کار رو میکنی. ما فقط دکمه برق رو در دونو میزنیم، تموم شد. اون چه که قرار بود این کار انجام بگیرد، کوتاه‌ترین زمانی که از بیرون میخواست این کار رو بکنیم از درون کار انجام گرفت. جهت سیر نیروی برق رو داده به مدار دیگر، اونجا دیگه بلافاصله این دیگه قطع شده همه چیز. پس این ندایی که داده می شود از کدوم ابعاد وجودی حضرت ابراهیم علیه السلام، که پس از طی این فشارها این سختیهای آنچین خودشون گلان تصویرشو می کشه، بگیم نه بابا حضرت ابراهیم بالاخره آخو یعنی مثلا فشار میاد سختی میشه براش. این دیگه قرآن داره میگه دیگه، من از صابرین حضرت اسماعیل. برای اینکه در معارف ما خوندیم که بالاخره انبیا هم باشند هر چه باشه بین عالم افتاد، بالاخره تسلیم نظام این عالمه، فرقی نمی کند. دست پیامبر رو بزنه این چاقو، دست یک یهودی فرق نمی کنه، درد دارد. گرسنگی تا تو این عالمی نظام این عالم حاکمه، ولو حضرت ابراهیم علیه السلام باشد، ولو خلیل الله باشد، اما غصه می خوره، درد احساس می کند، فشار احساس می کند، سختی ها ازش می گذره. سختی ها نهایت اینه که جهت سختی من مثلا فرض فرمید یه چیز اصلا بازیه،
سختی او اون معشوقشه در اون سمت این عالم داره بخیر فشار هست. این فشار میره 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 نقطه انتظارش، پس ندائیش میاد حضرت ابراهیم معل عسر، یسر این زیبایی ها از اون داره ظهور پیدا میکنه. بودند در حضرت ابراهیم علیه السلام، همه بود چون فطرتش توحیدی بود، اما در این نظام قانون این عالم که میخواد ظهور پیدا کند مسیر ظهور رو طی میکنه و به ما هم اثبات میکنه که این انسان چیست و راه زندگیش در مدیریت مشکلات چگونه است. تا بعد اینا کذالک نجزی المحسنین، این نهازا لهو البلاء المبین. حالا آیه ادامه دارد دارد تا میرسه حالا مرحله این یسر و ظهور و شکوفایی این گل و رنج و عطر و زیبایی هاست. سلامون علی ابراهیم. خب این اسم سلام رسیدن همون بینش را که ما توسط کنیش از بیرون نیست، همه اینها در مسیر توحید دارد ظهور فعلیتاش انعکاس میده. این یه مطلب دقیقی است. خب دیگه توضیح بیشتر نمیخواد، فقط سریع یکی دیگه از این نمونه ها از حضرت لطفاً سریع ترجمهش بکنیم تمام کنه راضی میده. خب میفرماید ولما جاءت رسولنا لوطاً سی ابهیم و واقع بهیم ذرعا و قال هذا یوم عصیب. یا کلمات قرآن ها، ما شاید یکی از مشکلات به سرمون بیاد ما خدا رو که انکار میکنیم و طلبکاری همون کجا و حالا چی؟ چرا تو خدایمون خداییست که اون وقتی که این مأمورین ما که قرار این عذاب رو نازل کنن به قوم لوط، اونها اومدند، حضرت لوط در بیابان مشغول کشاورزیش بود، به صورت انسانهای زیبا آمدند و گفتن که یا لوط ما میخوام مهمان شما باشیم. ببینیم چه فشار به حضرت لوط آمد. حضرت لوط هر سخاصی ها رو منصرف بکنه داخل نشدن و عبارت های زرد مشکلات قومش. آخر را می فرماد وقتی اونا اومدن سی ابهیم براش خیلی بدحالی پیش آورد وضعیت مهمان های این چنین زیبا. اون قوم خدایا من چه کنم الان در این ببینید تصویر قرآن رو سقط دقیق فشار حضرت لوط رو دارد با سی ابهیم تمام نمی کنه. و واقع بهیم ذرعا، دلش دیگه تنگ شده گرفت حضرت لوط سختی این قضیه که خدا معلان دا بازگل نمی کنه ها. قرآن فشار روی فشار و قال هذا یوم عصیب. عصیب یعنی یه چیزی رو به هم بپیچانید دیگه، به اصطلاح به هم تو هم بپیچه دیگه. یعنی حضرت لوط تو من دیگه امروزی یه روز عجیبی، انگار تمام مشکلات عالم پیچ خورد در وجود من. معلوم میشه که این همه مشکلات حضرت لوط در عمرش یک طرف، این مهمونه ها که اومدن با این صورت با این شرایط با این وضعیت یک طرف دیگه. هازا یومون، معلومه که این یک روز استثنائی بود در طول عمر حضرت. ببینید فشار هی میره بالا، سختی ها میره بالا. حضرتون متوجه نیست که اینها بابا مأمور الهی هن. داره اون فشار به نقطه های انقطاعش میرسه دیگه، حالا لحظه های باز شدن غنچه است. اینم دیگه هر چه فشار سنگین تر معلوم میشه که اگه مدیریت درست باشه دارد به اون سمت. اینا کلمات خود قرآن دیگه، فشار حضرت لوط رو تا میرسن دیگه خونه و جاءه قومه یهرعون الیه، ببینید فشار باز روی فشار، این چه پیشبینی میکرد داره یک اتفاق میفته. این قومش از اون اوباش قومش با راهنمایی زنش یهرعون الیه، یهرعون چطور یک گرد برای شکارش میدود، چطور دیدید گربه برای شکارش به سرعت یهرعون الیه. این گلدره‌ها و اوباش‌ها این چنین به سمت اونها دویدند و من قبل کانو یعملون سیئات، اینها هم از اون اوباشی بودن که دیگه کارشون. قال یا قوم ها اولائی بناتی هن اظهر لکم اتقوا الله ولا تخزونی فی ضیفی. دیگه کار به کجا رسید؟ یا حضرت لوط دختراشون رو به اون شرایط خاص خودش عجیب اینه، از کجا بترسید؟ من رو پیش مهمونهایم خار نکنید. این باز از اون ناگواری های باطنی برای هی فشاره که پرسته داره می فرمان. علیه سمین کم رجل رشید، فشار روی پیش شما یک کسی نیست، یک عاقلی نیست، یک مردی جوان مردی نیست که به شما لااقل از خودتون دیگه. این انتهای گاهی میشه دیگه، فشار آدم به جای نیست که از خود دشمن تقاضا میکنی کسی لااقل این وضع رو میبینی که دیگه. قالو لقد علمت ما لنا فی بناتک من حق، ما لنا فی بناتک من حق، دیگه زخم روی زخم دیگه. حالا حضرت لوط فشار رسیده که از خود دشمن میخواد یه کسی باشه که لااقل به من. اون وقت اونها بد کرده این حرف ها چی داری میزنید، دخترانم یعنی چه؟ ببینید ما علم تر تو خودت که میدانی ما چه کاره ایم، ما چه لوطیم، ما چه بسلا، این حرف ها چیه؟ حقیقت در دختران تو اینقدر پر رویانه، اینقدر. و بعد باز ادامه این نکر لطرم ما نورید، خودت چه بهتر میدن ما چه میخواییم. اینا هر کدوم جواب حضرت لوطه که تا این مره رسیده اون رجل رشیده، این مردی که لااقل کمکشون کنه. این تا میرسد قال لو ان لي بكم قوه او اوي الى ركن شديد. در تفسیر است که اینجا حضرت مهدی علیه السلام رکن شدید هم همون اصحاب حضرت که هستند همراهش خواهن شد، دیگه فشار کار میرسه به این قالو یا لوط. بعد در یه آیه دیگه هم هست که میفرماد ولقد راودوه عن ضیفه، دیگه کار به نقطه آخر داره میرسه، فشار روی فشار، فشار روی فشار، اون نقطه عملیاتی. ولقد راودوه عن ضیفه، دیگه رسید به نقطه مراوده. تا لحظه که عرض کردیم لحظه اسمشو نمیتونیم بذاریم، اینجا دیگه زمان در کار نیست، اینجا عالم ظهور اثر اراده عالم امر بر عالم خلقه. اینجا دیگر حساب دیگری است. فتنسنا اعینهم، یک لحظه دیگه چشماشون کور شد. لحظه در تفسیر است که چشماشون همچه از بین رفت دیگه با صورتشون یکسان شد. اون لحظه شکوفایی غمزه شروع شد. اونگا فرمودن که عرض کرده نزدت بود قالو یا لط اینا رسول ربی که لین یسلو ایلی باب این از اولی میگفتی بندگان خدا من مردم، داغون شدم، تک پاره شدم، در به در شدم، از اصل امروز دارید من رو تازه از اول میگفتی شما بابا قضیه اینه چه کارم بگن اینا مأمور خدایان. بی اذن خدا کسی جرأت دارد مثلا یه تکان اون ملائکت الله شه دقیق اون. خب حضرت لوط دیگه شیرینی مصر رو حالا میکشد دیگه، راه باز شد برای تماشای این مزازات ها و قضایایی که و خیلی جالب با این دیدگاه انسان معجزات انبیاء علیهم السلام، اولیاء علیهم السلام، اوصیاء علیهم السلام، زندگی اونها نواره انسان شناسی هستن. انسان شناسی رو یک مشت مرزهای مغرور در فلان جای دنیا با اون غرورش نمیتونه روانشناسی چی بگه. روانشناسی تو قرآن، انسان تو قرآن ما بشناسیم. اگه واقعا میخوایم روانشناسی درست، روانشناسی که برای مریض تزویز گناه خواهد داد که جوان برو فلان گناه بکن آرامش پیدا کن، این روانشناسی هستش؟ روانشناسیش از قرآن گرفته نشه، از اهل بیت انسان گرفته نشه، غیر این منبع از هر کجا از نقطه بگیریم نا روانشناسی نیست. اینا حالا چی هست؟ یه جای خودش باشد. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بله
ما از دیگه عدس را نماز روز یکشنبه که از اتحالی هم بیشتر هم نمیدن
دست پارش میکنم شدا که خیلی تشکر میکنیم. بله من در خوفیم که عزیزان روی وقت خیلی گرفتیم مطلب بکرده شد دیگه برنامه های ایام رو برده که الحمدلله عزیزان از اساسشون هم انشاءالله برنامه خاص خودشون رو میگیرم و حاضران که امایت فرمودن یاد آوری شدن اعمال این ماه انشاءالله پربرکت و این چلیه دیگه اصلاحات عربیت انشاءالله میگذاره. بله حقیر باید روزی میخوام که جلسه انشاءالله سوری باشه قائم به شخصی نباشد، از اساتید بزرگوار، از بزرگان و همیشه سعی کنیم انشاءالله بخیر فریضی حقیر یه چونیست که عباشه باشه که قائم شرمنده میشم، گاهی مطالب میتونم زم کنم، گاهی مطالب میتونم ادا کنم، مثلا کان شرایط جوری میشه که بخره نمیتونیم خدمت عزیزان مرتب باشیم. انشاءالله جلسه جوری باشد که بخره از بزرگان، از اساتید بتونیم به طور جد اصلا حضور خود عزیزان، نورانیت خود جمع بخره انشاءالله روسیه شگاهی توفیق بیدانی میکند صبرن بخره نمیتونه خدمتون برسه، این را انشاءالله بزرگواری ببخشید. سوال جواب ماز امروزه که اجازه بدید نباشه انشاءالله فرصت بعد خدمت عزیزان باز میرسانیم و برای یک چند تا مریضی هست، چند تا مشکلداری هست، اونها بعضی هاشون بطال هستن، خداوند زدت و شرمش تمام مریضی های اخلاقی، عقیدتی، اجتماعی، اقتصادی جامعه ما مؤمنین را از لطف و کرم شفا بدهد و این منظورین به منظورین خود شما عزیزان از لطف و کرم شفای عاجل عطا کند. صلوات می‌فرستیم. برای شادی ارواح مقدسه
حضرات معصومین علیهم السلام، آقا امام رضا علیه السلام، حضرت فاطمه معصومه السلام علیها صلوات حق میکنند. برای شادی ارواح شهدا، امام امت، علمای رحبانی، زنگ بوب و شهید واقعه شهید رضایی صلوات حق میکنند. سرور عزیزمون که همسر محترمیشون که جلسات مرتب میومدند و اهل جلسه بودند و خدا خواسته در سن جوانی بهره از این عالم راحت کنند، انشاءالله تمام ضرب حقوق اموات منظورین دوباره تمام علما شهدا یاد کنیم و روح این عزیز و عزیزانی هم که از جمع ما رحمت خدا پیوستن از عزیزان شو یکم رسول حدیه بکنیم. رحم الله و رعاته فاتحه.